بخش سوم. وینستون خواب مادرش را می دید. فکر کرد که آن هنگام که مادرش ناپدید شد او 10 یا 11 سال داشت. مادرش زنی بلند اندام، تنومند و نسبتاً آرام بود و حرکاتی کند و موهایی بسیار زیبا داشت، اما قیافه پدرش را با ابهام بیشتری به خاطر می آورد. وی مردی بود که همیشه لباس تیره می پوشید، سبز رو و لاغر بود. وینستون مخصوصاً به خاطر می آورد که ساق پای او خیلی باریک و استخوانی بود و عینک می زد. هر دوی آنها ظاهراً در یکی از اولین تصفیه های بزرگ اواخر 1959 از میان رفته بودند. در رؤیا مادرش را در نقطه عمیق و در زیر پای خود دید که خواهر کوچک او را در آغوش گرفته و نشسته است. وینستون خواهر خود را به خاطر نمی آورد و آنچه که از او در ذهن داشت این بود که او یک کودک ضعیف و ظریف و ساکت بود که چشمهایی درشت داشت. هر دوی آنها، هم مادر و هم خواهرش، به او نگاه می کردند و در نقطه‌ای در زیر زمین مثل ته یک چاه یا یک قبر بسیار عمیق قرار گرفته بودند. آن نقطه فاصله بسیار زیادی از وینستون داشت و در عمق زیاد قرار گرفته بود و در حال فرو رفتن بود. هر دو در سالن یک کشتی مغروق نشسته بودند و چشمهایشان از میان آبی که لحظه به لحظه تیره تر می شد به او دوخته شده بود. در سالن کشتی هنوز هوا وجود داشت. آنها می توانستند او را ببینند و او هم آنها را می دید. اما آنها مرتباً در میان آب سبز رنگی که می بایست یک لحظه دیگر آنها را در خود بگیرد و برای همیشه از نظرها پنهان کند پایین تر می رفتند. در همان هنگام که آنها به کام مرگ مکیده می شدند، وی در میان نور و هوای آزاد به سر می برد. و علت مرگ آنها نیز همین بود. آنها به آن جهت به جانب مرگ می رفتند که او آزاد و زنده بود. این نکته را هم وینستون و هم مادر و خواهرش می دانستند. او می توانست آثار این اطلاع را در چشمهایشان بخواند، اما نه در چشمهای آنها و نه در قلبهایشان اثری از شماتت نبود و فقط می دانستند که به خاطر زنده ماندن وینستون باید از میان بروند و این امر را یک قسمت از جریان غیر قابل احتراز و تغییر ناپذیر کارها تلقی می کردند. وینستون نمی توانست به خاطر بیاورد که چه اتفاقی افتاده بود، اما در عالم رؤیا می دانست که مادر و خواهرش به نحوی زندگی خود را به خاطر او فدا کرده بودند. این رویا از آن نوع رویاهایی بود که با آنکه صحنه‌های مخصوص عالم رویا را حفظ می‌کند، اما در ادامه زندگی به شمار می‌رود و در جریان آن شخص به حقایقی اطلاع پیدا می‌کند که حتی در بیداری نیز نو و با ارزش است. موضوعی که در این هنگام وینستون را به لرزه درآورد این بود که مرگ مادرش که اینک 30 سال از آن می‌گذشت به نحو غیر قابل تصوری تأثرآور و غم‌انگیز بوده است. بعد به خاطر آورد که کلمه تأثرآور متعلق به دوره و زمانی بود که هنوز زندگی خصوصی، عشق و دوستی وجود داشت و اعضای خانواده بدون اینکه علت را بدانند از یکدیگر دفاع و پشتیبانی می‌کردند. خاطره مادر قلب وینستون را به درد آورد، زیرا وی به خاطر عشق و علاقه‌ای که به وینستون داشت و در زمانی که او بیش از آن خام و ناپخته بود که بتواند این عشق و علاقه را پاسخی بگوید، به نحوی که وینستون به یاد نمی آورد، جان خود را بر سر وفاداری که در آن روزگار یک امر مشخص و غیر قابل تغییر بود از کف داده بود. این نوع وقایع در این روزها هرگز اتفاق نمی افتاد و ترس و تنفر و درد جای احساسات عالی و تأثیرات عمیق را گرفته بود. وینستون این چیزها را در چشم درشت خواهرش و و چشمهای مادرش که از پایین از صدها متر پایین تر به او چشم دوخته بودند می دید. ناگهان دید که در یک دشت وسیع که علفهای کوتاهی دارد ایستاده و آفتاب غروب با اشعه زرد رنگی خود سراسر دشت را پوشانده است. وینستون این منظره را اغلب در خواب می دید و این منظره به حدی در رویاهای وی تکرار شده بود که نمی دانست آیا واقعا آن را در عالم بیداری دیده است یا نه. این منظره را وینستون در بیداری کشور طلایی می نامید. پشت پرچینی که روبروی وینستون واقع شده بود، درخت‌های صنوبر آهسته سرشان را در مقابل نسیم خم می کردند و برگ‌هایشان مثل گیسوی زنان پریشان می شد. و در نقطه دور دست که در این حال نزدیک بود، ماهی های نقره ای رنگ در یک استخر کوچک که در زیر درختان بید واقع شده بود شنا می کردند. دختر مومشکی از آن سوی صحرا به طرف او می آمد. ناگهان با یک حرکت شدید لباسهایش را پاره کرد و از تن بیرون آورد و با نگاه تحقیرآمیزی به گوشه انداخت. اما هوسی در وینستون بر نینگیخت و در حقیقت وی حتی نگاهش را هم به بدن او ندوخت. اما آن چیزی که در آن لحظه قلب او را مالا مال از شادی کرد، ژست و حرکت دختر در کندن و پرتاب کردن لباسها بود. چون این به نظر می رسید که با این حرکت فریبنده و حاکی از بی‌اعتنایی یک فرهنگ، یک سیستم کامل فکری نابود شده است و می توان برادر بزرگ و پلیس فکر و حزب همه را با یک حرکت دست به هیچ رساند. اما این نیز ژست و حرکتی متعلق به دوران قدیم بود. وینستون در حالی که کلمه شکسپیر را بر لب داشت از خواب پرید. صدای سوت ناراحت کننده و گوش خراشی که مدت 30 ثانیه ادامه پیدا کرد از تلسکرین بلند شده بود. ساعت 7:15 و ساعت شروع کار کارگران اداره بود. وینستون به زحمت بدن برهنه خود را از تخت خواب بیرون کشید. علت برهنگی این بود که اعضای خارجی حزب در سال فقط 3000 کوپن لباس می گرفتند و برای خرید یک دست پیژامه 600 کوپن لازم بود. بعد زیر پیراهن کثیف و زیر شلواری را که روی صندلی کنار تخت افتاده بود برداشت. ناگهان دچار سرفه شدیدی که همیشه پس از بیدار شدن به سراغش می آمد گردید. سرفه به حدی نفسش را بند می آورد که وی جز با دراز کشیدن به روی تخت و با کمک چند نفس عمیق نمی توانست دوباره به تنفس ادامه بدهد. شاهرگ‌هایش بر اثر حمله سرفه متورم شده و زخم پا به شدت درد گرفته بود. صدایی از تلسکرین برخاست.
گروه های 30 تا 40، لطفاً سر جای خودشون بایستن. گروه های 30 تا 40.
و بعد چهره زن جوانی روی پرده نمایان شد. بدن زیبا اما عضلانی داشت و لباس کوتاه و کفش های ورزشی پوشیده بود. گفت:
بازوها به طرف این و به طرف هم. شروع. 1 2 3 4. 1 2 3 4. رفقا بجنبید محکمتر. 1 2 3 4. 1 2 3 4.
درد شدید سرفه تأثیر رؤیای وینستون را کاملا زائل نکرده بود و حرکات مرتب و منظم ورزشی وی را به یاد خواب و آنچه در آن دیده بود انداخت. در حالی که دستهایش خود به خود به جلو، عقب و طرفین پرتاب می‌شد و قیافه‌ای بسیار راضی و خوشنود در مقابل تلسکرین به خود گرفته بود، در مغز خود کوشش می‌کرد که خاطرات مبهم و تاریک زمان کودکی خود را به یاد بیاورد. این کار دشوار بود، زیرا وقایع قبل از سالهای 1958 و 59 از نظرش محو شده بود. وقتی هیچ نوع اثر خارجی که بتوان برای به یاد آوردن گذشته ها به آن رجوع کرد وجود نداشته باشد، حتی مهمترین وقایع زندگی نیز از خاطر انسان می رود. ممکن است انسان وقایع عظیمی را به نظر بیاورد که اصلا روی نداده است و یا جزئیاتی از یک حادثه به خاطرش بیاید، ولی نتواند به یاد بیاورد که این واقع در کجا و کی روی داده است. از این گذشته، دوره‌های طویلی از گذشته شخص باقی می‌ماند که ذهن انسان در مورد آن هیچ چیز به یاد ندارد و صفحه خاطره در مورد آن دوره‌ها به کلی سفید است. وینستون فکر کرد که در آن روزگار همه چیز صورت دیگری داشت و حتی نام کشورها و شکل آنها در روی نقشه جغرافیایی نیز با امروز فرق می کرد. و مثلا در آن دوره نوار اول وجود نداشت، بلکه آن را انگلیس و یا بریتانیا می نامیدند. ولی در مورد لندن، وینستون تقریبا مطمئن بود که همیشه همین نام را داشته است. وینستون نمی توانست دوره ای را به خاطر بیاورد که کشورش با کشورهای دیگر در جنگ نبوده باشد. اما ظاهراً در دوره کودکی وی یک دوره طولانی صلح وجود داشته است، زیرا به خاطر می آورد که یک روز هنگامی که یک هواپیما بمبی بر روی انگلیس انداخت، همه مردم متعجب به نظر می رسیدند. شاید این روز همان روزی بود که یک بمب اتمی بر روی کلچستر پرتاب شده بود. وینستون حمله هوای مزبور را به یاد نمی آورد، ولی به خوبی به خاطر داشت که پدرش دست او را محکم گرفته بود و او را با عجله به یک زیرزمین بسیار عمیق کشاند و آنجا به سرعت از یک پلکان که دور یک میله میچرخید پایین رفتند و تعداد پله ها به حدی زیاد بود که وینستون بالاخره میان راه خسته شد و پاهایش سست گشت و نتوانست به راه ادامه بدهد و ناچار شدند که کمی بایستند تا او استراحت کند. مادرش نیز به دنبال آنها بود، ولی نمی توانست به سرعت حرکت کند و به این جهت راه درازی از آنها عقب مانده بود. وی خواهر کوچک وینستون را در بغل داشت. شاید هم یک بسته پتو بود که با خودش می آورد. وینستون به یاد نمی آورد که آیا در آن موقع خواهر کوچکش به دنیا آمده بود یا نه. همه ی آنها بالاخره به یک محل پر سر و صدا و پر جمعیت که وینستون تصور می کرد ایستگاه ترن زیرزمینی است رسیده بودند. جمعیت کثیری سطح زمین را پوشانده بود و عده زیاد دیگری نیز روی تخت‌های فلزی که از پایین به بالا روی دیوار زیرزمین نصب شده بود نشسته بودند. وینستون و پدر و مادرش روی زمین جایی پیدا کردند و نشستند. نزدیک آنها یک پیر مرد و یک پیر زن روی یکی از تخت‌های فلزی کنار هم نشسته بودند. پیر مرد لباس تیره رنگی پوشیده و یک کلاه پارچه‌ای که موهای سفیدش زیر آن نمودار بود بر سر گذاشته بود و چشمهایش مملو از اشک بود. بوی مشروب جین از دهانش بیرون می زد و انسان تصور می کرد که به جای عرق از بدنش جین بیرون می آید و اشکهایش که از چشمش سرازیر شده جین خالص است. اما با آنکه مست بود، آشکار بود که از یک درد و قصه شدید که حقیقی و غیر قابل تحمل بود به شدت رنج می برد. وینستون در عالم کودکی اینطور تصور کرد که یک واقعی وحشت‌آور، واقعی غیر قابل گذشت که هرگز جبران پذیر نیست روی داده و چنین به نظرش می رسید که می داند این واقعه چیست. شاید کسی که بی اندازه مورد علاقه پیر مرد بود، مثلا دختر و یا نوه‌اش، کشته شده است. پیرمرد هر چند لحظه یک بار تکرار میکرد: نباید به اونا اعتماد میکردی. نگفتم خالوم، نگفتم. این نتیجه ابراز اعتماد به ایناست. من همیشه میگفتم ما نباید به این پدر سوخته ها اعتماد کنیم. اما وینستون به خاطر نمی آورد که کدام پدر سوخته ها بودند که نباید به ایشان اعتماد کرد. اما به هر حال از آن هنگام به بعد جنگ همواره ادامه داشت، ولی جنگ ها همیشه دنباله همان جنگ اولی نبود. مدت چندین ماه در دوره کودکی وینستون جنگ های خیابانی شدیدی در لندن جریان داشت که بعضی صحنه های آن را وی به خوبی به خاطر می آورد. اما بیان تاریخ آن دوره و بیان این امر که چه کشوری با کدام کشور و در چه زمان در حال جنگ بود امکان نداشت، زیرا نه فقط هیچ گونه سند مکتوبی از آن زمان در دست نبود، بلکه هیچ کس هم درباره وقایع آن زمان چیزی به زبان نمی آورد و جز به دشمن موجود به دشمن دیگری اشاره نمی شد. مثلا در این زمان در سال 1984 اگر می توانستند قطعا آن را 1984 بدانند، اوشینیا با اوراسیا در جنگ و با ایستیشیا متحد بود و در هیچ مجمع عمومی و یا محفل خصوصی اشاره نمی شد که آیا این سه کشور سابقا در دسته های جز دسته بندی فعلی شرکت داشتند یا نه. اما در حقیقت تا آنجا که وینستون به خاطر می آورد، تا 4 سال پیش اوشینیا با ایستیشیا در جنگ و با اوراسیا متحد بود. ولی این اطلاع چندان کامل نبود، زیرا حافظه وینستون آنطور که او میل داشت کار نمی کرد. البته از لحاظ رسمی این تغییر جهت هرگز روی نداده بود. در حال حاضر اوشینیا با اوراسیا در جنگ بود، پس به همین دلیل اوشینیا همیشه با اوراسیا در جنگ بوده است. دشمن فعلی همیشه دشمن قطعی و مسلم به شمار می رفت و چنان تصور می شد که هر توافقی با او چه در گذشته و چه در آینده غیر ممکن است. وینستون همانطور که شانه هایش را به عقب می کشید، در این هنگام دست ها را به کمر گذارده بود و بدنش را می چرخاند. می گفتند که این ورزش برای تقویت عضلات پشت مفید است. برای هزارمین مرتبه فکر کرد که وحشتناکترین چیزها آن است که همه آنچه که گفته می شود صحیح باشد. اگر حزب به گذشته دست می انداخت و اعلام می کرد که این واقعه یا واقعه دیگری روی نداده، این امر یقیناً از زجر و شکنجه عادی و یا مرگ وحشت آورتر بود. حزب اعلام کرده بود که اوشینیا هرگز با اوراسیا متحد نبوده است و او، وینستون اسمیت، می دانست که اوشینیا تا چندی قبل، تا 4 سال پیش با اوراسیا اتحاد داشته. اما این اطلاع کجا وجود داشت؟ تنها در مغز و فکر او، که در هر حال خیلی زود می بایست نابود شود و از میان برود. و اگر همه مردم دروغی را که حزب به آنها تحمیل می کرد قبول می کردند و تمام پرونده ها نیز گفته های حزب را بازگو می کرد، مسلماً دروغ به صورت تاریخ در می آمد و صورت حقیقت به خود می گرفت. شعارهای حزبی اعلام می کرد: آن کس که به زمان حاضر حکومت می کند بر آینده نیز حاکم است. کسی که زمان حاضر را کنترل می کند گذشته را نیز در اختیار دارد. با این وجود گذشته با آن که به موجب منطق حزب قابل تغییر بود هرگز تغییر نیافته بود و وینستون فکر کرد که هر آنچه که در زمان حاضر حقیقت بود از گذشته بسیار دور تا آینده بسیار بعید همچنان حقیقت بوده است و خواهد بود. و این نکته ساده‌ای بود. چیزی که حزب به آن نیاز داشت یک سلسله پیروزی بر خاطرات و یادها بود و آن را کنترل واقعیات و یا در زبان نو فکر مضاعف می گفتند. مربی ورزش تلسگرین فریاد زد:
آزاد!
وینستون دستهایش را در طرفین بدنش آویزان کرد و شروع به تنفس عمیق نمود. فکرش آهسته به دنیای پرپیچ و خم فکر مضاعف لغزید. دانستن و ندانستن، آگاه بودن بر حقیقت و به زبان آوردن دروغ هایی که با دقت کامل ساخته شده بود، اعتقاد به دو عقیده که یکدیگر را خنسا می کردند و دانستن این نکته که آن دو عقیده متناقض یکدیگرند و در عین حال معتقد بودن به هر دوی آنها، استفاده از منطق علیه منطق، معنای چیزی را طرد کردن و ظاهرا به آن استناد جستن، اعتقاد به اینکه دموکراسی غیر ممکن است و حزب حافظ دموکراسی است، فراموش کردن همه چیزهایی که فراموش کردن آن لازم است و بعد در هنگام لزوم بار دیگر همه آنها را به خاطر آوردن و بعد به سرعت مجددن فراموش کردن و بالاتر از همه استفاده از همین رویه در مورد خود این رویه، یعنی آگاهانه به طرف ناآگاهی و بی اطلاعی رفتن و آنگاه دوباره آنچرا که بر سر خدا آورده ایم فراموش کردن. اینها فکر مضاعف بود. حتی فهم کلمه فکر مضاعف هم احتیاج به استفاده از فکر مضاعف داشت. مربی ورزش دوباره عملیات ورزشی را شروع کرده بود.
حالا ببینیم کدوم یک از ما میتونیم انگشتامون رو به قوزک پا برسونیم. رفقا درست از کمر خم بشید. شروع کن. یک دو.
وینستون از این ورزش که درد شدیدی از نوک انگشتان تا تیره پشتش پخش میکرد و اغلب هم او را دچار سرفه های سخت میساخت متنفر بود. تفکراتش حالت نیمه مطبوعی را که داشت از دست داد. فکر کرد که گذشته نه فقط تغییر یافته بلکه عملا از میان رفته و نابود شده است، زیرا چگونه ممکن بود وقوع روشن‌ترین و غیر قابل تردیدترین وقایع را در حالی که همه علائم و آثار خارجی آن از میان رفته بود اثبات کرد؟ سعی کرد به خاطر بیاورد که در چه سالی برای اولین بار نام برادر بزرگ به گوشش خورده است. فکر کرد که شاید در اولین سالهای دهی 1960 بوده است، ولی این حدس محقق نبود و در تاریخهای حزبی نیز اشاره شده بود که برادر بزرگ از اولین روزهای انقلاب حافظ و نگهبان آن بوده است. افکار و خاطرات وینستون به تدریج به عقب رفت و به دنیای افسانه حدود 1940 رسید که کاپیتالیست ها با کلاهای عجیب سیلندر مانند خود سوار بر اتومبیل ها و یا درشکه های درخشان و زیبایی که دو طرف آن شیشه کار گذاشته شده بود از خیابان های لندن عبور می کردند. البته کسی نمی دانست که از این افسانه چه میزان صحیح و چه میزان ساختگی است. وینستون حتی به خاطر نمی آورد که چه روزی حزب به وجود آمده و تأسیس شده بود و باور نمی کرد که قبل از سال 1960 کلمه سوسانگی را شنیده باشد. اما احتمال می رفت که مفهوم این کلمه به تعبیر زبان قدیم تحت عنوان سوسیالیسم انگلیس قبل از آن سال رایج بوده است. به هر حال همه چیز در یک پرده ابهام فرو رفته بود. بعضی اوقات شخص می توانست روی یک دروغ قطعی انگشت بگذارد. از جمله این دروغ ها یکی این بود که تاریخ حزبی ادعا می کرد که حزب هواپیما را اختراع کرده است و این صحیح نبود، زیرا وی از دوران کودکی به بعد هواپیما را به خاطر می آورد. ولی اثبات دروغ بودن این گفته امکان نداشت، زیرا مدرکی در دست نبود. وینستون فقط یک بار در سراسر زندگی توانسته بود برای اثبات ساختگی بودن یک حادثه تاریخی به مدرک و سند غیر قابل تردید و اشتباهی دست پیدا کند و در آن مورد
اسمیت؟
مربی ورزش با صدای زیری فریاد کشید
اسمیت 679W برای شما. خواهش میکنم بیشتر خم شید. میتونید بیشتر خم بشید. یکمی تلاش کنید. بهتر شد. حالا بهتر شد رفیق. حالا همه شما آزاد بیستید و به من نگاه کنید.
عرق گرمی ناگهان از سراسر بدن وینستون جاری شده بود، اما چهرش همچنان آرام بود، زیرا هیچگاه نمی بایست اثری از ناراحتی و یا عصبانیت در قیافه پیدا شود و تنها یک چشم به هم زدن بی احتیاطانه ممکن بود افکار باطنی شخص را آشکار سازد. وینستون ایستاد و مشغول تماشای حرکات مربی شد. مربی دستهایش را بالای سرش برد و بعد با حالتی نمی توان گفت زیبا، ولی با نرمی و سادگی زیاد اولین بند انگشت دستش را به قوزک پایش رساند.
خب رفقا، میل دارم که شما این همین حرکت رو تکرار کنید. دوباره به من نگاه کنید. من 39 سال دارم و تا حالا 4 تا بچه زاییدم. حالا تماشا کنید.
و دوباره خم شد.
میبینید؟ زانی من خم نشده. همه شما هم اگه بخواید میتونید این همین حرکت رو انجام بدید.
و دوباره راست ایستاد.
هر کسی که کمتر از 45 سال داشته باشه کاملا میتونه دستشو به قوزک پاش برسونه. البته همه ما این امتیازو نداریم که تو جبهه بجنگیم، ولی باید حداقل تناسب بدن خودمونو حفظ کنیم. جوانانمونو تو جبهه مالابار و ملوانانمونو تو قلعه شناور به خاطر بیارید و فکر کنید که اونها به چه کار بزرگی مشغولن و چه وظایف سنگینی بر دوششونه. حالا دوباره شونو کنید. بهتر شد رفیق. خیلی بهتر شد.
در همان هنگام که مربی این جمله تشویق‌آمیز را می گفت وینستون با کوشش و زحمت موفق شد که برای اولین بار و پس از چندین ماه بدون آنکه زانوهایش خم شده باشد دستش را به قوزک پایش برساند.